سلام بر شما، اردوان امیش هستم. همونطور که میدونین اردوان امیش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن زندگی برندهای مختلف یا خوندن مسیر اینه که اینا چجوری رشد کردن و چه کارهایی برای تکاملشون انجام دادن، یا حتی بعضی وقتا میان یه مقاله مربوط به مدیریت و مقاله مربوط به طلاسازی و حوزه فشن رو میخونیم و سعی میکنیم اونا رو منطبقشون بکنیم با شرایط فعلی که داریم و راجبشون شروع میکنیم با همدیگه گپ زدن. اردوان انوشه پادکست بدون ادیت، چون فرض میکنیم که دوتا دوستیم و داریم با همدیگه گپ میزنیم، حالا توی مسیر رسیدن به محل کارمون یا توی کافه که نشستیم و داریم با همدیگه قهوه میخوریم، چون اونجا رو نمیتونیم ادیت کنیم، ترجیح دادیم این طرفش هم ادیت نکنیم. اگر این وسط ها کسی منو صدا کرد، صدای عجیب غریبی اومد، چون معمولا هم توی فضای خود آکادمی ما پادکست ها رو ضبط میکنیم، برای همین از الان یا عالمه زیاد ازتون معذرت میخوایم. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 شریک به وجود اومده. 4 شریکی که توی این نام تجاری کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، مثل طراحی، مثل مارکتینگ و برندینگ، فروش، و شاید از همهشون هم برای خود من به شخص جذابتر کمک کردن به برندها برای اینکه هر چه سریعتر بتونن به رویای خودشون برسن، بتونن اون تارگت هایی که دارن رو لانچ بکنن، بتونن اون هدفهایی که دارن رو توش زندگی بکنن. در حال حاضر آکادمی دوره‌ای رو داره که فکر میکنم این هفته آخرش باشه برای ثبت نام، به اسم دوره جامع. دوره جامع دوره‌ای که اومدیم تمامی اون سیلابسایی که احساس میکردیم برای اینکه بخوای کسب و کار خودت رو راه بندازی تو حوزه طلابش نیاز داری رو با یه عالمه مشاور و پشتیبانی با همدیگه جمع کردیم، مثلا هم باندلشون کردیم، اسمشو گذاشتیم دوره از ایده تا برندینگ، یا اسمشو گذاشتیم دوره جامع. تو دوره جامع شما 5 درس اصلی، یعنی طلاسازی مقدماتی و پیشرفته، دوره طراحی جواهرات به صورت کلاسیک به صورت جامع، دوره طراحی جواهرات با رایانه یا همون ماتریکس به صورت جامع، دوره فروشندگی، دوره مارکتینگ و برندینگ که خود من در خدمتتون هستم و به صورت کامل یادش میگیرین. یه سری دوره هم این بغل است، دوره های سایده، مثلا فرض بکنین دوره مراحل اخذ جواز، دوره پروسه تولید، دوره ایده پردازی، دوره عکاسی، که اینا رو فیلمای ضبط شده شو بهتون میدن و این فیلمای ضبط شده رو شما میتونین بارها و بارها و بارها نگاش بکنین و پایان دوره هم اتفاقا مدرک بگیرین. پایان هر کدوم از این سیلابسا، چه دوره‌های اصلی باشه چه دوره‌های فرعی باشه، شما 2 مدرک از ما میگیرین: مدرک خود آکادمی که معتبر 2 زبان است، یه مدرک دیگه مدرک فنی حرفه‌ای، چون ما زیر مجموعه سازمان فنی حرفه‌ای هستیم، اگر بخواین اسمتون رو بچه‌ها رد میکنن، شما تشریف میبرین 2 مرحله آزمون میدین که آزمونش هم ساده است و یکی از معتبرترین، یکی که نه، تقریبا میتونیم بگیم معتبرترین مدرک مربوط به فضای اسکیل اورینتد یا همون فضای مهارت آموزی رو شما میتونین بعدش داشته باشین. برندی که امروز میخوام راجبش حرف بزنیم برند نایکه. یه ذره عجیب غریب راستش میخوام راجبش حرف بزنیم، یعنی اول میخوام مسیر شکل گیریشو بگیم، بعد میخواییم بریم سراغ هر کدوم از فاندراش، بگیم آقا فاندرهایی که داشته هر کدوم چی کار رو کردن، و بعد میخواییم راجع به این صحبت بکنیم در حین این ماجراها که بگیم که چرا لزومن آدمایی که فقط مدیرن یا آدمایی که فقط باهوشن آدمای موفقی نمیتونن باشن. همونطور که میدونین برند نایک یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی چند ملیتی، یعنی همون اینترنشنال امروز، که داره تو زمینه‌های ورزشی کار میکنه، کفش میزنه، لباس میزنه، ابزار ورزشی میزنه، کوله میزنه. این شرکت هم تو تاریخ 25 ژانویه سال 1964 با اسم بلو ریبن اسپورتس توسط 2 آقا، یعنی بیل بوبرمن و فیل نایت، تأسیس شده. اینا اومدن این برندو سال 30، یعنی تو تاریخ 30 می 1971، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 7 سال بعد از اینکه برندشون داشت کار میکرد، تغییرش دادن، اسمشو گذاشتن نایک، که حالا تلفظ درسترش هم میشه نایکی، که از اسم الهه پیروزی توی یونان باستان هم گرفته شده بود. لوگوش هم خیلی معروف شده بود دیگه، همون سال 1971 این لوگو رو کلا برای $35 پول دادن و طرف هم الهام گرفته بود از بالای همین الهه، این الهه که الهه پیروزی بوده توی یونان باستان، $35 دادن، که حالا البته بعدن اومدن بهش یه درصد سهامی هم از خود برند نایک بهش دادن. یه شعاری هم دارن تحت عنوان جاست دو ایت که اتفاقا به داستانشون هم خیلی میخوره. جاست دو ایت هم که خب معنی این که فقط انجامش بده، برو تو دلش حالا زودتر. و شرکتشون هم تو حال حاضر توی ایالت اورگان امریکاست و مدیر عامل اجراییش هم یا همون اصطلاحاً سی اوش مثلا یه جورایی میتونیم به این آقای مارک پارکره. داستان شکلیش هم اینجوری بوده که این آقای فیل نایت یه سفر سال 1963 میره ژاپن. وقتی میره ژاپن اونجا میره یه سری کفش فروشی کفش نگاه بکنه، با یه شرکتی آشنا میشه به اسم شرکت تایگر. بعد نگاه میکنه میبینه آقا چقدر این کفشاش باحاله. یه چیز تو پرانتز من بگم، این کفشای تایگر موقعی که من بچه بودم خیلی معروف بود. دو رنگ هم فکر کنم بیشتر نداشت، یه قرمز داشت یه دونه سرمه‌ای داشتش و تقریبا میتونم بگم تو عالم بچگی من همه پسر بچه هایی که میخواستن فوتبال بازی بکنن یه دونه از این کفشای تایگر داشتن. اون موقع کفشای تایگر یه سری کفش بودش که اتفاقا ظاهرش هم خیلی ظاهر جذابی نداشت. چجوری براتون توضیح بدم، یه سری کفش سفید و قرمز بود، بعد به درد فوتبال بازی کردن میخورد، تکنولوژی خاصی هم مثلا نداشت، یعنی خیلی فقط سبک بود این کفشا. و مثلا بچه‌ها موقع فوتبال بازی کردن تو مدرسه میپوشیدن یا حالا اونایی که دیگه ذره تیپ ورزشی داشتن همیشه پاشون بود. ولی ماجراش این شکلی و الانم دیگه من ندیدم این مدل کفشا رو راستش، و خیلی کفش جذابی بود تو دوران بچگی ما. یعنی مثلا اوج کفش ورزشی وقتی یکی میخواست تو زمان بچگی من بگه، مثلا تو ذهن من این کفش تایگر بود. حالا تو دوران بچگی من نایک و اینا بود، ولی این برای من نماد همیشه کفش ورزش بود، چون بچه‌ها همیشه اینا رو تو دوران بچگی ما میپوشیدن که برن باشگاه و مثلا ورزش بکنن و اینا. این کفش تایگر رو این آقای فیل نایت خیلی باش حال کرده بود، مثل من که الان اینقدر ذوق کردم و دارم با خاطرات بچگی من اینقدر با ذوق تعریف میکنم. این فیل نایت هم وقتی دیدشون خیلی ذوق کرد و گفت آقا اینا خیلی عالیه به خاطر سبک بودنشون که من ببرم اینا رو امریکا و بفروشم به دونده های امریکایی. بعد نگاه کردید آقا چقدر ارزونه، چقدر کیفیتش خوبه، چقدر معرکه است. اومد چند تا نمونهش رو ورداشت با خودش آورد امریکا، فرستاد برای تنها کسی که تو این زمینه بهش اعتماد داشت، آقای بیل بوورمن، مربی سابق نایت توی دانشگاه. این آقای بیل بوورمن یه کسی بودش که از همون روز اول به دلایل خیلی نامعلومی که حالا جلوتر هم برامون معلوم میشه به کفش دونده ها خیلی اهمیت میداد، خیلی زیاد. یعنی اصلا احساس میکرد که آقا این اصلی ترین مشکلی که بعضی وقتا بچه هاش توی مسابقه های دو مقام نمیارن کفشاشونه. گفت نه تنها بچه های من، بلکه حتی در سطح ملی هم اگر که آدم ها نمیتونن این رکورد رو جابجا بکنن، اتفاقای باحال رقم بزنن، باور کنی یه بخشیش دلیلش کفش هایی که اینا میپوشن. به خاطر همین هم اومده بود یه عالمه طرح و نصیحت فرستاده بود برای کارخونه های کفسازی های مختلف که هیچ کدوم هم اهمیتی بهش نداده بودن. یعنی فرض کن یه عالمه طرح بفرستی مثلا برای شرکت های مختلفی که اون زمان ها وجود داشته که آقا اگه این کفش رو اینجوری کنین بهتر میشه، این شکل به ارگونومی پا بیشتر میخوره. همه هم فقط نگاه میکردن گفتم آقا که باش مرسی، دست درد نکنه. تا آخر یه روز این مجبور شد بره تو گاراژ شخصی خودش یه نمونه درست کنه از کفشی که به نظرش سبک و راحته. بوورمن این کفش تایگر رو برای نایت فرستاد و این نام دوتایی با همدیگه تصمیم گرفتن که تایگر رو وارد امریکا بکنن. به نظرشون هم جذاب بود خیلی. خب اگه میخواستن اینا با هم این کار انجام بدن، پس نیاز داشتن که یه شرکت ثبت بکنن. سال 1964 آمدن این شرکت بلو ریبن اسپورتس رو با سرمایه گذاری همدیگه و نفری $500، یعنی $500 این گذاشت $500 اون گذاشت، به پول ما میشه مثلا فرض بکنیم 25 میلیون این گذاشت 25 میلیون اون گذاشت و رفتن ژاپن رو شروع کردن کفش آوردن. بعد یهو نگاه کردن دیدن خب آقا ما کفش وارد کردیم ولی بلد نیستیم بفروشیمش، که راستی مغازه نداریم مثلا اون موقع، خب وبسایت و اینا هم که نبوده که. نشستن با هم دیگه ذره فکر کردن گفتن کجا بفروشیمش بهتره. گفتن بهتر اینجا اینه که یه وانت میگیریم مثلا هندونه فروشا، این کفشا رو بار میزنیم عقب وانت، میبریم میذاریم بغل جاهایی که مسابقه دو میدانی تشکیل میشه، میریم اونجا این کفش تایگر رو اونجا میفروشیم. از قضا اتفاقا دیدن آقا چقدر فروش خوبی هم دارن، یه سری از آدمای عادی ازشون می‌خریدن این کفشا رو، بالاخره تو جو مسابقه و دو و اینا بودن، می‌دیدن آقا خیلی باحال کفشا رو می‌خریدن به امید اینکه اونام یه زمانی دونده‌های معروفی بشن. یه سری از دونده ها همون موقع وسط مسابقه مجبور بودن ازشون بخرن، الان وسط نه، یعنی قبل مسابقه مجبور بودن بخرن، کفششون ایراد داشت یا به هر دلیلی، و اینا فروششون فروش خوبی بود. تا یه روزی این آقای بوورمن تصمیم گرفتش که این طراحی کفشای تایگر رو عوض کنه. داستان این تغییر هم از اونجایی شروع شدش که یکی از دونده های دو ماراتون دانشگاه، یعنی همون جایی که این آقای بوورمن چیزش بود، مربیش بود، به اسم کنی مور، وسط مسابقه که این کفشای تایگر رو پوشیده بود، در نتیجه اینی که آقا اشتباهی قدم برداشته بود، اصلا مدل پاشو بد گذاشته بود، یه میخی که تای کفش بود رفت خورد صاف به استخون پای این بدبخت و استخون پاش شکست وسط مسابقه. این واقع بوورمن هم عصبی رفت و متوجه شدش که دلیل یه همچین اتفاقی کفشای شرکت خودشه. همون موقع وقتی فهمید، اومد چیکار کرد؟ گفت آقا بریم بررسی کنیم ببینیم ما چیکار باید بکنیم. رفت یه عالمه تو همون گاراژ معروفش این کفشای تایگر رو گذاشت، با چاقو از وسط شکاف، گفت آقا اگه اینجا اسفنج داشت این میخه دیگه تو پایین بدبخت نمیرفت. بعد نگاه کرد گفت آقا چرا اینا فقط سر و ته کفش اسفنج دارن، اون قسمت نرم کفش، اون قسمت نرم که نه، قوس پا در است، اونجا چرا هیچی وجود نداره، اونجا اصلا ساپورتی وجود نداره. خب معلوم بوده این بدبخت این اتفاق بعد براش بیفته، من چرا ندیدم اصلا یه همچین چیزی رو. یه عالمه خودشو شروع کرد شماتت کردن و آخرش هم اومد مدل کفشو عوض کرد، اومد قسمت‌های داخلی کفشو بالشتک‌های نرم گذاشت، قسمت‌های جلو بالای پاشنه رو اسفنجای نرم گذاشت، اون قسمت میانیش هم این همون قوس پا رو اسفنج سفت گذاشت، بعد زیرش هم اومد یه لاستیک سفت قرار دادش و همینو به عنوان پروتوتایپ یا به عنوان سمپل خیلی پررو فرستاد برای شرکت تایگر. یعنی شما فرض کن مثلا داری با یه شرکت کار میکنی، بعد تا الان داشتی نمونهاشو میخریدی، اومد تغییرش داد که به نظر من این درسته و فرستاد برای شرکت تایگر با این نامه بلند بالا که دلایل این کارشو توضیح داده بود براشون. و جالبیش اینه برخلاف تصوری که این آقای بوورمن اون موقع ها داشت، طراحی آقای بوورمن توسط شرکت تایگر قبول شد، ولی بهش گفتن که ببین طراحی درسته ولی یه سری چیزا رو ندیدی، مثلا ما با اجازت بعد بیایم یه جاهایشو تغییر بدیم، چون این کفش که تو درست کردی قبول داریم ما، مثلا یه ذره بهتر کرده، میخ دیگه تو پا یارو نمیره، ولی تاندونای طرف پاره میشه، پس اومدن اونا رو یه ذره بهبود دادن، یه ذره درستترش کردن و شد کفشایی که تحت عنوان تایگر کورتز اینا آوردنش توی امریکا. حالا ماجرام اینجا بودش که از شانس خوبشون تو همین زمان شکستگی پای اون کنی مور که میخرفته بود تو پاشم بهتر شده بود و دیگه اصلا آقای چیز این آقای بوورمن دیگه خیلی خوشحال بود، چون میگه آقا یه گندی که اونور زدیم و حالا با یه بهبودی میتونیم درستش بکنیم. تایگر کورتز وقتی که اومد امریکا به عنوان بهترین و راحت ترین کفش برای دویدن توی مسیرهای طولانی معرفی شده بود، یعنی میگفتن آقا این بهترین کفشه و اصلا مدل تبلیغشون هم اینجوری بود که میگفتن ببین اینقدر پاشنش نرمه که ضربه های حاصل از راه رفتن و قدم برداشتنت هم میگیره. مشتریای معمولی و مشتریای دونده از این کفش خیلی استقبال کردن و یه جورایی میتونیم بگیم این چیز این تایگر کورتز بود که باعث شدش که و استقبالی که ازش شده بود شاید باعث شده بودش که آقای بوورمن و فیل نایت اسم این شرکتشون رو از بلو ریبن اسپورت تغییرش بدن به نایکی و این محصوله رو هم از تایگر کورتز کردن نایک کورتز و در نتیجه شد یکی از پرفروشترین محصولای اونا و جالبیش اینه که تا همین امروز هم یکی از طراحای نمادین همین شرکته. این آقای بوورمن کلن از کفش و طراحی کفش و تغییر دادنش خیلی خوشش میومد. کورتز هم اولین طراحی بورمن بود که تبدیل شده بود به سبکترین کفش ورزشی برای دویدن. ولی خب بوورمن هم آدمی نبود که بیاد بگه اوکی حالا این کارا رو کردیم و دممون گرم و دیگه عالی شده. همش فکر میکرد این ولی بازم میتونه بهتر بشه. مشکلش هم از روز اول این میخوا بود. یعنی کم و کام میگفت ببین این مدل کورتزر هم ما زدیم ولی خب این هم باز زیرش میخ داره، یعنی بازم این میتونه آسیب زننده باشه. گفت اگه این میخا رو من یه جوری میتونستم حذف کنم از این پروسه هم سبکتر میشد، هم این حس عذاب وجدانی که باعث شده بودش که این دونده ای من دیگه دونده نشه به خاطر شکستگی استخونش و جوش خوردن و جوش نخوردن استخونه، حداقل اینی که از ذهن من دیگه میره. یه روز صبح وقتی که داشت صبحونه میخورد، داشت برای خودش شربت میریخت روی شیرینی وافلی که خانمش براش درست کرده بود، یو به این ذهن رسیدش که آقا ما چرا تای کفشا رو با این دستگاه وافله نمیایم درست بکنیم؟ یعنی من بیام این به جای اینکه کفشا رو زیرش میخ بزنم، مثل وافل نگاه کن چقدر باحال، ما این مایه رو میریزیم، این وافل خودش شکل میگیره، خب من این مایه رو بریزم بشه کف کفش. اومدش انقدر ذوق کرده بود از ایده‌ای که داشت صبحونه رو که کلا نخورد و شروع کرد توی همین دستگاه وافلی که برای همسرش بود، بدبخت بیچاره همسره، اومد شروع کرد اونجا کفشو گذاشتن و فوم مخصوص کفش گذاشتن و شروع کرد چیز درست کردن، کفی کفش درست کردن، که اینقدر ذوق داشت که یادش رفته بود این دستگاه رو چرب کنه و گند زد تو کل اون دستگاه وافل زن. حالا تو داستان ما نگفتن عاقبت این دستگاه چی شده، ولی بعید میدونم دیگه قابل استفاده بوده باشه. ولی این ایده باعث شدش که آقای بوورمن بفهمه آقا میشه پس میخه رو حذفش کرد و دقیقا اومد سریای بعدی دوباره با دستگاه های وافل زنی دیگه احتمالا اومد این کفی کفش رو طراحی کرد، اسمش هم گذاشت مونشو. منطقش هم این بود، میگه وقتی که راه میری به خاطر این سوراخ های وافل و اینها روی زمین یه رد پای ازت میمونه که انگار این رد پای فضانورد روی سطح کره ماه، این پستی بلندی هایی که داره. بعدن اومد توسعهش داد، اسمشو از مونشو کرد وافل ترینر، اومد تحت عنوان کفش وافل ترینر معروف شده بود. و این آقای بوورمن ماجرای طراحیش به همین جا هم ختم نمیشه. یکی دیگه از چیزایی که مثلا آقای بوورمن طراحی کرد که امروز هم خیلی زیاد داره استقبال میشه و هنوز هم توی این مغازه های نایکی ما میبینیم، مدل نایکر مکسه. اومد گفت آقا این بسکتبالیستا اینا نیاز به کفش سبک دارن، ولی بیشتر از سبکی اینا براشون پرش مهمه. با خودش نشست فکر کرد آقا کسی که داره بسکتبال بازی میکنه، آره سرعت مهمه، ولی در اولویت سرعت نیست، سبکی کفش مهمه، به این دلیل که بتونه بره بالا، بتونه بپره. اومد یه عالمه فکر کرد، این سری اومد یه مدل کفش رو درست کرد که توی این کفش ها کپسولای هوا گذاشته بود، که این کپسولای هوا از بیرون هم قابل مشاهده است دیگه، میگه اینا مثل جامپ اینجوری ضربه میخوره و باعث میشه طرف بتونه بیشتر بپره. و اینم شد یکی دیگه از طراحیایی که سال 1987 انجام شده بود. ولی زندگی شخصیش هم زندگی شخصی باحالیه. سال تو تاریخ 19 فوریه سال 1911 تو شهر پورتلند به دنیا اومده و به شدت هم عاشق ورزش فوتبال بوده. میره روزنامه نگاری توی دانشگاه میخونه، بعد از هم که فارغ التحصیل میشه میره که بیولوژی و مربیگری فوتبال یاد بگیره تو دبیرستان فرانکلین. سال 1935 شهرش رو عوض میکنه و میشه مربی فوتبال. سال 1936 هم با همسرش ازدواج میکنه و 3 پسر داشته. 24 سال مربی ورزش بوده و معمولا هم وقتی راجع به اون روزا میخواد حرف بزنی، مدل بیان کردن افتخاراتش خیلی جذابه. میگه من 31 ورزشکار المپیک، 12 تا ورزشکاری که دارنده رکوردن و 22 تا قهرمان انجمن ملی ورزش دانشگاهی رو پرورش دادم. یه جورای افتخار خودش میدونه و میگه که من مربی بودم. من افتخار من تو سمت مربیگری این بودش که اگه من قرار بود مربی خوبی باشم، باید رزومه خوبی داشته باشم از این دید که کیا رو به وجودشون آوردم. افتخار من این نیستش که بیام بگم مثلا من مربی کریستیانو رونالدو بودم. افتخار من اینه که بگم من به وجود آورنده اینا بودم، چون اون که خودش به وجود بیاد و من صرفا تمرینش بدم که کار شاقی نکردم، اینی که من اینا رو از صفر به وجود بیارم جذابه. بوورمن اواخر دهه 1950 از این کیفیت کفشا برای دویدن خیلی ناراضی بود. اون موقع هم کفشای مخصوص دو ترکیب چرم و آهن بود، وزنش زیاد بوده، ناراضی بوده. اینم خب بالاخره یه کسی که تصور بکنین همه سال مربی ورزش بوده و روزنامه نگار بوده و دست به قلم بوده، فرد فرد اینا شروع میکرده این نامه نوشتن برای این شرکت های تولید کننده کفش. هیچ کدوم هم محض رضای خدا قبول نمیکردن حرفاشو. بعد این دیگه کار به یه جایی میرسه که خودش شروع میکنه کفش درست کردن، کفشای دستساز برای شاگردای خودش. بعد هم میگه کفشای من بس 3 ویژگی داشته باشه، سبک باشه، راحت باشه، با دوام باشه. و برای اینکه این کارا رو انجام بده میگه اصلا من رفتم بیولوژی یاد گرفتم، من رفته بودم اونجا آناتومی رو یاد بگیرم که بتونم دقیق‌تر این صفحه‌های فلزی و پلاستیکی و رویه و زیره و اینا رو کنار هم دیگه بذارم تا در نهایت ماجرای کفش درست حسابی بتونم به این بچه‌ها بدم، اینا بتونن کفش رو پاشون کنن. فیل نایت هم اتفاقا یکی از شاگردای همین باورمن بوده و جالبیش اینه که اولین کسی هم بوده که یکی از این کفشای دستساز رو باورمن بهش میده. و ماجراش هم اینجوری بوده که سال 1958 یه رژیم غذایی ورزشی به فیل نایت میده، تاش هم می‌نویسه که اگه یه کفش چیز داری، یه کفش داری که کفش خوبه برای من بفرست، بذار من تا قبل از اینکه مدرسه شروع بشه، حالا که به برنامه دادم، رژیم دادم و اینا، با توجه به سایز پات بذار برده کفش درست حسابی هم من خودم طراحی میکنم دست ساز. اونم براش میفرسته و بعدم میگه که من فکر نمی‌کنم دلیل اینکه من براش این کفش رو از من خواست و خواست برای من کفش طراحی بکنیم بودش که من ورزشکار خفنی بودم، بیشتر من بی‌حاشیه بودم و خیالش راحت بودش که اگر این کفش بد باشه هم از سمت من اتفاق عجیبی نمی‌افته، بیشتر دلش خواست رو من امتحان بکنه با ریسک کمتر. بعد و جالبیش هم اینه که خودش میگه کفش رو اصلا مثلا زیادم نتونستم بپوشم، چون یه همتیمی داشتم به اسم اوتیس دیویس این کفش ما رو یه بار پوشید، بعد انقدر باش حال کرد که دیگه آزنه نشد کفش من بهم پس بده و منم دیگه زورم نرسید اصلا ازش بگیرم. و میگه این کفشه شد همون کفشه که این دیویس اتفاقا تو مسابقه های 2400 متر المپیک سال 1960، یعنی دو سال بعد از اینکه کفشه رو از من پیچوند، پوشید باهاش هم طلا گرفت اتفاقا. و این باورمن هم خب خیلی حال میکرد دیگه با این اتفاقا و میفهمید مسیر درستیه. اصلا از یه جایی به بعد دیگه کارش این شده بودش که سایز پای بچه‌هاشو میگرفت، بچه‌هاش منظورم شاگرداشه، براشون کفشای دستساز درست میکرد. هر سری هم با یه چیزی از چرم کانگورو بگیر تا پارچه مخمل و پوست مار و پوست ماهی و همه چیزم امتحان میکرد برای اینکه میخواست برسه به اون ایدئاله. یعنی میگفت آقا شاید حالا من مثلا چرم کانگورو رو حذف کنم بذارمش پارچه مخمل دوامش بیشتر شه، شاید این کار کنم نمیدونم خاصیت ارتجاییش بیشتر بشه، یه عالمه از این کارا کرد. سال 1960 هم وقتی یه نامه به شرکت پورتلند نوشت، از اونو خواستش که میخه کفش برای چیز بفرستن، میخه کفش برای آهن بفرستن، نوشتش رو نامش که بیشتر کفش‌سازای امریکایی علاقه به ایده های ما برای ساختن کفش ندارن، بهترین کفش‌سازایی که الان در حال حاضر وجود دارن آلمانی هن ولی اونا زیره های مناسبی برای کفش ندارن، من معتقدم که کفشایی که من دارم بهترین کفشای موجود توی دنیا هن. به دنبال شخصی هستم که بتونه با من برای این زمینه همکاری بکنه، که حتی شرکت پورتلند هم یکی از همون شرکتایی بود که خیلی بهش توجه نکرد. و در نهایت ماجرا خب میدونیم دیگه پورتلند چیز آقای باورمن شراکت خودشو بعد از سفری که فیل نایت به ژاپن و دیدن اون کفشای تایگر داشت و اینها شروع کردش و سال 88 هم یعنی سال 1999 توی 88 سالگی هم بیچاره فوت شدش. از اون طرف هم فیل نایت خب زندگی نامش به جذابیت زندگی نامه باورمن نبوده، ولی پدرش وکیل بوده، صنعت چاپ روزنامه کار میکرده، یه ذره باباش قد بوده، تابستونی بیچاره میخواسته بره سر کار، بابای گفته پیش من که نمیتونی بری کار بکنی، حالا اگه میخوای برو خودت شغلتو یه جوری پیدا کن. منطق باباش هم بنده خدا این بوده که اگه بیاد پیش من کار بکنه فقط یه آپشن داره، ولی اگه خودش بره دنبال کاری که کار بگرده میره در نهایت کاری رو پیدا میکنه که دوست داره، برای همین من دلم نمیخواست بیاد پیش من کار کنه. فیل نایت هم یه ذره مثل باباش بوده دیگه، قد بوده، بین این همه کاری که میتونسته بکنه صاف میره تو نشریه رقیب باباش کار میکنه و جالبیش هم اینه که میره شیفت شب هم اونجا کار میکنه، یعنی اصلا در بدترین شرایط ممکن میره شروع میکنه کار کردن و خودش میگه من شبا 11 کیلومتر خونمو بعد میدویدم که از محل کار برسم به خونمون، چون شیفت شبم بودم دیگه قاعدتا. اینم روزنامه نگاری خونده بوده، رفته بوده ارتش، یه سال تو ارتش خدمت کرده، بعد رفته دوره های کسب و کار تو دانشکده تحصیلات تکمیلی استنفورد خونده، تو پرانتز بگم این اسمش بزرگه، همین MBA خودمونه، بعد و وقتی که فارغ التحصیل میشه با مدرک کارشناسی ارشد، یعنی باز همون MBA Master of Business Administration، میره ژاپن و اون اتفاقاتی که با باورمن میخواد شکل میگیره. 2015 هم از مدیریت ناک میاد کنار دیگه، میگه آقا مدیر عامل من نیستم و مدیر عامل میشه آقای مارک پارکر و تا یه سال بعدم تو تصمیم گیری دخالت داشته، ولی دیگه سال 2016 دیگه خیلی محترمانه بهش میگن که آقا دیگه یا مدیر عامل باش یا نباش دیگه، نمیشه هم مدیر عامل اسمن نیستی ولی تو همه تصمیمات داری فضولی میکنی و سال 2016 دیگه رسمن مجبور شد که بازنشسته بشه، یعنی اصلا بازنشستش کردن دیگه، اینجور شدن که آقا دیگه بیخیال. سال 2012 ارزش این برند نایک 240 میلیارد بوده، 240 میلیارد دلار بوده و یه سری زیرمجموعه هم داره که معروف ترینش کانورس یا مثلا هارلی اینترنشناله. کانورس همونه که کفش آلستار رو میزنه. بیش از 44,000 تا کارمند اینا تو سرتاسر دنیا دارن و جدیدن هم، یعنی جدیدن که نه، از بعد از یه تایمی هم اینا فهمیدن که آقا تکنولوژی مثلا نایک ارمکس و اینا چقدر باحاله و شروع کردن به اینکه تکنولوژی رو دخیل کردن توی برند خودشون، توی NBA، توی NFL، تو هر کدوم از اینا. و محبوب ترین تبلیغی هم که اینا دادن با مایکل جوردن بود که خودشون میگن اصلا یه قوقای کرد برای ما این کاری که انجام دادیم. و در نهایت هم بعد بگیم که از همه فرصت‌های موجود توی بازار برای افزایش درآمدشون اینا استفاده کردن، از سرمایه‌گذاری توی اقتصاد چین بگیرین تا ظهور محصولات زنانه که حالاتون برند ریباک هم گفتیم دیگه اصلا چیز میکنن اینا یهو و یکی از یعنی رقیبو واقعا میگیرن، مثلا چی میگن حالا واژه‌شون هم درست میگم اینا، میزنن شلاقمش میکنن یهو. و قسمت جذابش هم اینه که آدمای باسوادین، به شدت باسوادن، چون خب خود فیل نایت بالاخره من خودم MBA خونده بود توی استنفورد. مدل داستانشون شبیه داستان لامبورگینی و فراری، فراری هم حتما میدونین دیگه، یه روزی لامبورگینی میره پیش فراری بعد بهش میگه که این ماشینایی که داری خیلی باحالن، من خودم یکی ازش دارم و خیلی معرکه است و خیلی خوبه و اینا، ولی ببینی ماشینات یه ایرادی داره، این کلاچش خیلی بده. بعد آقای فراری همینجوری نگاش میکنه میگه آره. بعد بنده خدا آقای لامبورگینی فکر میکنه که نفهمیده این کیه، میگه من مثلا با خنده بهش میگه من میشناسین، میگه آره دیگه تراکتور میزنی. بعد میگه که آره منم مثل شما تو صنعت خودرو هم، حالا من تراکتور تولید میکنم تو خودرو تولید میکنی، ولی کلاچاتون بعد من ایده های خوبی دارم، به نظرم میتونیم که با هم دیگه مثلا یه لاین باحال بزنیم و با هم کار بکنیم و اینا. و فراری اون شکلیه که مثلا میزنه رو شونش و میگه که برو تراکتور تو بساز بابا، و اصلا تحویلش نمیگیره و سوار ماشینش میشه و میره. و خیلی به لامبورگینی مثلا که برمیخوره که میره اولین نمونه لامبورگینی رو درست میکنه و زمانی هم که میاد ماشینش رو لانچ میکنه میگه که یه جمله معروفی داره، حالا امیدوارم جمله ها رو من درست تو خاطرم مونده باشه که دارم الان براتون تعریف میکنم، که خود آقای فراری هم تو اون جلسه بوده، میگه آدمایی که چیز شدن میخوان که موفق بشن فراری سوار میشن، ولی آدمایی که موفقن و به اون جایگاهی که دلشون میخواد رسیدن لامبورگینی سوار میشن. یعنی یه جورای فراری برای تازه به دوران رسیده هایی مثل خودشه، ولی لامبورگینی برای آدمی اصیله که خیلی اونجا دیگه با آقای چیز برمیخوره و خیلی زیاد با آقای خود فراری برمیخوره و اینها. ماجرایی که وجود داره اینه که چه در زمینه‌ای که برای برند لامبورگینی بود، چه این طرف برای فرض بکنیم که برند نایک، مدیریت تنها با اینکه انقدر برای من جذابه هیچ وقت کمک کننده نمیتونه باشه. یعنی همیشه یادتون باشه یه چیزایی الان شکل گرفته جدیدن توی فضاهای مجازی، توی اینستاگرام و توی یوتیوب و اینا، که اصلا مهم نیست تو کی، تو چی، تو چی کار داری میکنی، آقا تو هر زمینه‌ای که هستی بیا دوره‌های مثلا منو بخر، من بهت مارکتینگ برندینگ یاد میدم یا بهت اینستاگرام مارکتینگ یاد میدم یا بهت یوتیوب مارکتینگ یاد میدم و یه کاری میکنم که تو قوقا بکنی توی اون فضایی که داری. خب در نتیجه اینا نمیتونه اتفاقای جذابی باشه، برای همین این فکر نمی‌کنم چیز مناسبی باشه. یعنی اگر که قراره که حتی فرض بکنیم که شما می‌خواید کاری رو انجام بدین، من فکر می‌کنم در اولویتش اینه که اول اون پایه‌های رشته رو یاد بگیرین، بعدش حالا اوکی دمتون گرم بریم سراغ مارکتینگ و بریم سراغ برندینگ و بریم سراغ مثلا فرض کن این تا چیز دیگه، ولی بدون اینکه اون بیس مربوط بهش رو بلد باشی اگه بخوای بری مثلا اینستاگرام مارکتینگ بکنی اتفاق عجیبی برات نمیفته. یعنی اگر که میخوای طلا فروش بشی، اگر که میخوای تو صنعت فشن کار بکنی، نظر شخصی منه و به نظر من درسته، یعنی ماجرای لامبورگینی رو داره، نایک رو داره، ریبوک رو داره، این تا برند دیگر رو داره، وقتی که میخوای بری تو این زمینه شروع کنی به کار کردن، قبلش برو ببین اصلا میتونی تو این صنعت وایسی چارج رو کار کرده باشی یا فقط داستاناشو شنیدی، دوتا کلاس راجبش برو، دوبار تو فضای بشین، بعد برو بگو که آقا حالا من با مارکتینگ میترکونم. یه ذره خاطره عجب غریبی ها، ولی یادم من آکادمیو که میخواستیم بزنیم یه شریکی اون موقع ها داشتیم که بعدم از همون جدا شد، یعنی اصلا به پروسه هم حتی نرسید. و یادمه که آکادمی ما این طرف خودمون تأسیس کردیم و ایشون یه روزی اومد به من گفتش که بعد از یک سال گفت منم میخوام بر خودم جدای آکادمی حوزه طلا بزنم. بعد گفتم خب خیلی خوبه، مثلا هر کمکی هم از دست من بر اومد بگی من بهتون مثلا کمک کنم، چون منم که هنوز برندی نشدم دیگه، کمتر از یه سال دارم کار میکنم. بعد گفتم فقط یه مشکلی به نظر من شما دارین و مشکلتون هم اینه که شما چیز ندارین، هیچ علمی تو این زمینه ندارین، هیچ دانشی تو این زمینه ندارین. شما تا حالا یه بار کپسول گاز و اکسیژن رو نبستی، یه بار چه میدونم مثلا نیومدی یه ذوب طلا انجام بدی. گفت با مدیریت همه کار میشه کرد. گفتم بعید میدونم راستش، یعنی مدیریت هم حتی مثلا دورهای MBA و اینا یکی از شروطش اگه دقت کرده باشین اینه که بعد 3 سال تا 5 سال سابقه کاری داشته باشی، اول تو زمینه خودت اکسپرت باشی و بعدش بری کارهای دیگه انجام بدی. در نتیجه گول این چیزا رو نخورین دیگه، گول اینایی که قراره یه شب پولدارتون کنن و موفقتون کنن و اینا رو نخورین، چون نمیشه. یعنی یه سری چیزا هست که اینا فکته، اینا علمه. ببین هر چیزی رو ما میتونیم براش استثنا در نظر بگیریم، رو علم و فکت و اینا نمیتونیم استثنا بذاریم، اینا جزو همون قضیه هاست که فکته و نمیشه و لطفاً گول نخورین. و برای منی که بخوام دور مثلا بهتون پکیج بفروشم، برای من جذابه که شماها رو همه رو بیارم تو تارگت آدینس خودم، و برای اینکه شماها رو تارگت آدینس خودم بیارم بهتره که گولتون بزنم و بهتون بگم که آره تو اگه که این مثلا فرض کنین دوره هر ببینی میتره کنی، تو نمیتره کنی، تو فقط منو پولدار میکنی. برای همینم از که خیلی از این مربیای موفقیت اینستاگرامی و اینا امروزی که ما کنار هم دیگه قرار گرفتیم، اینا چیز جذابی برای ارائه از نظر رزومه و کار هنرجوهاشون و شاگرداشون اینا شاید اونقدر نداشته باشن یا حداقل ما ندیده باشیمشون. خیلی سرتون درد نیارم، دمتون گرم که با زبور نشستیم کنار هم دیگه حرف زدیم. و اینکه خیلی زیاد خیلی خیلی زیاده، من انقدر در طول هفته ذوق میکنم وقتی که دایرکتای شما رو میبینم که به این میگن توی پادکست ها با همون آشنا شدین یا توی پادکست ها رو میشنوین یا حتی راجع پادکست ها نظر میدین، استوری میکنین، براش پست درست میکنین که اصلا دیگه هیچی که حد نداره. مخلصیم.